بسم الله الرحمن الرحيم.
لا مخرج لهم من الإشكال المتقدم وهو لزوم خروج عمدة مسائل علم الأصول عنه. وعلى هذا يتضح إن مناقشة صاحب الفصول لصاحب القوانين رضوان الله عليه ليست في محلها، لأن دعواه هذه لابد من الالتزام بها بعد الالتزام بأن الموضوع خصوص الأدلة الأربعة، وإن لزم عليه إشكال خروج أهم المسائل عنه. خب، بحث در این بود که آیا علم اصول موضوع چیه؟ بله، صاحب قوانین رضوان الله علیه فرموده است که به تبع اون موضوع مقصد سوم معلوم میشه، چون ما این درباره شدیم ها در بیان این که موضوع مقصد سوم چیه، بحث ما کشیده شد به اصل موضوع علم اصول چی؟ صاحب قوانین رضوان الله علیه فرموده بود که خصوص ادله اربعه، ادله هم با قید حجیت، یعنی با وصفه که دلیله، با وصفه که حجت، موضوع علم اصوله. اینجوری صاحب قوانین فرمود. بعد صاحب فصول آمد فرمود که نه، این اگر ادله اربعه باشد با قید حجیت، بحثی از حجیت اینها بحثی از چی میشه؟ بحثی از مسائل علم اصول نمیشه، بلکه بحث از مبادی تصوریه میشه. و بما اینکه ما نمیتوانیم ملتزم بشیم که این مقصد سوم با این اهمیتی که دارد بگویم همش از مسائل علم اصول خارجه، بلکه همش از باب مبادی تصوریه باشد، پس باید چی بگویم؟ باید بگویم موضوع علم اصول ذات اربعه، ذات اون چهار چیز، کتاب و سنت و عقل و اجماع. بحث کردن از حجیت اونها بحث از عوارضه، و بحث از عوارض اگر بود داخل چی میشه؟ میشه از مسائل علم اصول، چون میزان در مسائل هر علم چیه؟ همون عبارت زیبا که گفتن و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، از عوارض ذاتیه موضوع باید بحث شد. اگر ما موضوع ذات چهار تا را بدانیم، حجیت عارضی بر اونها میشه از مسائل علم اصول، و الا اگر موضوع اون چهارتا را با قید حجیت بدانیم، پس بحثی از حجیت بحثی از خود موضوع است، بحثی از خود موضوع اگر بود از مسائل علم خارج میشه. این اشکال را صاحب فصول متوجه بوده بر قوانین، لذا گفته قید حجیت جزء موضوع نیست، بلکه ذات اونها موضوع. خب اگر ذات اونها موضوع شد، بحثی از حجیت اونها چی میشه؟ از مسائل علم اصول میشه. تا اینجا صاحب فصول خوب آمده، ولیکن اشکالی که بر صاحب فصول وارده اینه که جناب آقای صاحب فصول خدا رحمت کند به شما، چرا مقید به چهارتا فرمودی؟ با اینکه در این مقصد سوم ما اول از کتاب بحث میکنیم، حجت یا حجت نیست، بعدش از سنت بحث میکنیم، حجت یا حجت نیست، بعدش از عقل، بعدش از اجماع، بعد از شهرت، بعدش هم از اجماع منقول، بعدش هم از قیاس، بعدش هم از استحسان، بعدش هم از قول اهل لغت، همه اینها رو بحث میکنیم. چجور شد اون چهار تای اولی موضوع علم اصول باشد، این بقیه موضوع علم اصول نباشد؟ این از قبیل یک بام و دو هوا میشود. اون مسئله یک بام و دو هوا رو هم که آقایان بلدن الحمدلله، گفتن در یه شب تابستانی بوده، بله، دو نفر اونجا خوابیده بودن، یکی این مادره رفته بالا پشت بام، دیده عروسش با پسرش یه جا خوابیده، داماد با دخترم یه گوشه دیگر خوابیده. وقتی پهلوی داماد و دختر رسیده، گفته چرا با هم نزدیک نمی خوابیم؟ اینقدر سرد هوا، با هم نزدیکتر بشین. وقتی پهلوی عروس و پسرش رسیده، گفته بابا در این گرما چرا اینقدر با هم نزدیک خوابیدین، دورتر باشین از هم. عروسه دید که بله، اینجا خانم در یه بام، چیکار کرد؟ ملتزم شد به دو تا هوا، گفت قربان برم خدا را، یک بام و دو هوا را. و ما به صاحب فصول عرض میکنیم این یه بام و دو هوا شد، ما در این مقصد سوم از 15 مطلب بحث میکنیم، 4 تاش موضوع علم اصول، بقیهش نیست. چرا؟ فرقش چیه؟ صاحب فصول دیگر جوابی نداره جز یک جواب. اون جوابش چیه؟ جوابش اینه که میگه اون چهارتا حجیت دارد و بقیه حجیت ندارد. خب اگر با قید حجیت پس حرف صاحب قوانین درسته. دیگر اشکالی شما صاحب فضول بر صاحب قوانین وارد نیست. اگر با قید حجیت میدانیم باید ملتزم پس بر صاحب قوانین اشکال نکن. اربعه درسته چون اربعه حجیت دارد، بقیه که حجیت نداره. اگر بی قید حجیت اختصاص به چهارتا وجهی ندارد. این خلاصه هم رد بر صاحب قوانین و هم رد بر صاحب فصول. خوب متوجه باشین در رد صاحب قوانین چی بگیم؟ میگیم که اگر چنون که اینها با قید حجیت که خود صاحب قوانین فرموده، اشکال بر صاحب قوانین اینه که تمام مقصد سوم از علم اصول خارج میشود، داخل میشود در مبادی تصوری نشود. خب از این اشکال بخواد در بره صاحب فصول، اونی رو که گفته اون درست درد را دوا نمی کند. اون فرموده ذات ادله اربعه. ما به صاحب فصول عرض میکنیم چرا از اربعه، چرا 15 چیز نیست موضوع علم اصول که این چهار چیزه. پس حرف ایشان هم اشکال داره، حرف صاحب قوانین، حرف صاحب فصول هم اشکال داره. خب پس حق چیه خدایا؟ ما چی باید بگوییم که حق باشد؟ ایشان میفرماید حق اینه که علم اصول اصلا یک موضوع مشخص ندارد و هیچ دلیلی هم نداریم، لا آیه ولا روایه، که وارد شده باشد و گفته باشد هر علم یه موضوع بالخصوص میخواد. نه، موضوع بالخصوص لازم نه. بعضی علوم دارد و بعضی علوم دیگر اصلا نه. مثلا کلمه و کلام موضوع بالخصوص، علم نه موضوع بالخصوص داره. موضوع از چیه؟ از اول نه تا آخر روی کلمه و کلام بحث میشه. کلمه مرفوعه، کلمه منصوبه، کلمه مجروره، کلمه حاله، کلمه تمیزه، اینا همش از عوارض کلمه هست. این جمله فعلیه هست، این جمله اسمیه هست، خبریه هست، انشائیه هست، فعل ماضی هست، فعل مضارع هست، جمله اسمیه، همه اینها از عوارض چیه؟ از عوارض کلامه. پس تمام مسائل علم نفس یه موضوع مشخصی دارد که عبارت است از کلمه و کلام. یا علم طب در تمام مشخصه که موضوعش جسم و بدن انسانه، ولیکن علم اصول یه موضوع مشخص ندارد. هر مسئلهش درست موضوع دارد. مثلا باب اوامر موضوع از چیه؟ امر. باب نواهی موضوع از چیه؟ نهی. باب عام و خاص موضوع از چیه؟ همین خود لفظ عام و خاصه. باب حجیت خبر واحد موضوع از چیه؟ خبر واحد. اینجوری هر بابی و هر مسئله موضوع دارد، ولی کلیه علم اصول یه موضوع مشخص داشته باشد همچه دلیل ما نداریم و ملتزمم به موضوع نمیشیم. نتیجتاً علم اصول موضوع از چیست؟ ما میگیم که موضوع معین ندارد. این آخرین تحقیقیه که از اساتیدش یاد گرفته و اینجا هم نوشته. البته درسته یا نه درست معلوم نیست که درست باشه، ولی هر آل جایش اینجا نیست. و حین اذن، در این هنگام، لا مخرج لهم من الاشکال المتقدم. در این هنگام، در کدام هنگام؟ باید مشار الیش رو بدانید. در این هنگامی که ما مقید به اربعه کردیم، وقتی مقید به اربعه شد با قید حجیت بیا. چرا قید حجیت بیا؟ برای که امتیاز اون چهار چیز بر چیزهای دیگر به جز حجیت در چیز دیگر امتیاز ندارن. پس اگر ما اربعه میگیم حتما نظر ما اینه که موضوع با قید حجیت این چهار چیز. خب اگر اینجوری شد اون اشکالی که بر صاحب قوانین گفتیم اون اشکال وارده. اشکال چی بود بر صاحب قوانین که همه فراموش کردیم؟ تمام مقصد سوم از علم اصول خارج می شود و داخل می شود در مبادی تصوری. و این بعید کسی مجتهدی و فقیهی ملتزم باشد که این مقصد با این گندگی و با این اهمیتی که دارد بگویم از علم اصول خارج باشد. لا مخرجه، راه خروج نیست برای آقایان از اون اشکال متقدمی که بر صاحب قوانین گفتیم. و هو اون اشکال چه بود که بر صاحب قوانین گفتیم؟ لزوم خروج عمدت مسائل علم الاصول انهو. لازم میاد که عمده مسائل علم اصول، اگر گفتن عمده مسائل علم اصول کدوم مقصده؟ همین مقصده سوم. عمده این مقصد سوم از علم اصول خارج میشه. از علم که خارج شد چی میشه؟ میشه داخل مبادی تصوریه. در اواخر حاشیه ملا عبدالله سیا در اوائل، مثل در اواخره، گفتن اجزاء العلوم سه تاست نزد عاقل: موضوع و مبادی و مسائل. این که میگه اجزاء العلوم، این حرف اشتباهه ها. اجزاء علوم یک تایه که همون عبارت است از مسائل. مبادی و موضوع از اجزاء علوم نیست. اجزاء کتاب میشه سه تا باشد، بله. یعنی در اون کتاب مجموع چیزی که نوشته میشد، سه چیز نوشته میشد. اون سه چیز چیه؟ یا مبادی نوشته میشد، یا موضوعش تعریف میشد که موضوع چیه، یا اینکه خود اصل مسائل علم نوشته میشه. پس ما فهمیدیم که علم مسائله، مبادی هم از علم خارجه و موضوع هم از علم خارجه. این را هم یاد بگیریم. و علاهذا و بر این بیانی که ما گفتیم، یتضح، واضح شد برای آقایان این که مناقشه صاحب فصول رضوان الله علیه، که برادر صاحب حاشیه صاحب فصول ها، برادر صاحب حاشیه، صاحب حاشیه حاشیه بر معالم دارد به نام کتاب هدایت المسترشدین. کتاب شاید 5 مقابل قوانین بزرگ، معالم بزرگ ها به نام شرح معالم، ولی کتاب به مراتب مشکل تر از معالمه و شخص خیلی محققی بوده، ولی صاحب فصول برادرش خیلی در اون مستوا به مستوای فضل برادرش نبوده. صاحب حاشیه میگه وقتی فصول رو نوشته بود دادن به برادرش، گفت برادرت هم کتاب نوشته. چیه؟ گفت فصوله. وقتی دید گفت نه، این فصول نیست، فضوله. مثلا مناقشت صاحب الفصول رضوان الله علیه به صاحب القوانین که برش اشکال شده، لیست فی محلها. اون اشکالی که فصول و مناقشه ای که فصول بر صاحب قوانین فرموده، اون در محلش نیست. یعنی فصول هم یه حرف درستی نفرموده. چرا؟ لأن دعواه، برای این که دعوای صاحب قوانین، دعوای صاحب قوانین چه بود؟ ادله اربعه با قید حجیت موضوع علم اصوله. این دعواش بود دیگه، غیر از اینه؟ این دعواش بود. این دعوای صاحب قوانین که گفته موضوع علم اصول ادله اربعه است با قید حجیت، هذه، همین دعوا، لابد من الالتزام بها، چاره نداریم جز این که بهش ملتزم بشیم. چرا؟ اگر قید اربعه را بیاریم، قید اربعه را اگر بیاوریم، باید با قید حجیت موضوع بدانیم. بعد الالتزام، بعد از آن که ملتزم باشیم به ان الموضوع خصوص الادله الاربعه، اگر گفتیم 4 تایه، باید قید حجیت پلوش باشه، و الا این 4 تا بر بقیه چه مزیتی داره؟ و این لازمه. حالا که 4 تا با قید حجیت گفتیم، میشه حرف صاحب قوانین و اون اشکال بر صاحب قوانین عود میکند. و این لازمه، لازم میاد بر صاحب قوانین اشکال خروج اهم المسائل از خود علم اصول، این اشکال برش وارد میاد، ولی حرف فصول بهش نمیخوره، اصلا ارتباطی بهش نداره. ولو کان الموضوع هی الادله، اگر موضوع ادله باشد، بما هی که صاحب فصول فرموده، نه با قید حجیت کما ذهب الیه صاحب الفصول، اگر این باشد، لما کان معنا لتخصیصه، هیچ وجهی ندارد و نمی باشد معنایی برای اینکه تخصیص بدهیم موضوع را به 4 تا، با اینکه در مقصد سوم از چند چیز بحث می شود؟ فرض بفرما از 15 چیز در این کتاب بحث میشه. باری که از 15 چیز بحث میشه، بگم 4 تای اول موضوع علم اصوله، بقیه 11 تای دیگرش از علم اصول خاری، پس چرا بحث میکنی در علم اصول؟ بفرما از باب مبادی تصوریه، پس بفرما 4 تای دیگر هم از باب مبادی تصوریه. این چیش وجه داره که 4 تا بگوییم و بقیه را نگوییم؟ ولو وجب تعمیمه لما کان معنا، هر آینه نیست معنا برای این که تخصیص بدهیم موضوع را به خصوص اربعه، یه اشکال. یعنی این واوی تفسیر ها همین اشکال را میخواد توضیح بدهد. یعنی ولو وجب، یعنی واجبه، اگر ما 4 تا بدانی، اگر ذات ادله را موضوع بدانیم، واجبه تعمیم بدهیم هو را. هو یعنی چی؟ یعنی موضوع را به تعمیم بدهیم به چی؟ لکل ما یسلو، برای تمام اون 15 چیزی که قابلیت دارد این که حجت باشد، تمام اونها موضوع علم اصوله. لکل ما یسلو ان یبحث عن دلیلیته،
و عن حجیته و این ثبت بعد البحث، ولو که بعد از بحث ثابت شود انه لیس بدلیل، مثل قیاس. قیاس رو اینجا بحث میکنیم، پس در موضوع علم اصول داخله، ولو بعد از اون که بحث کردیم میفهمیم که حجیت نداره. خب ول خلاصه، خلاصه میگه آقایان را درد سر زیاد ندهیم، اینه انه اما باید یکی از دو کار را بکنم، یا اربعه را بگویم یا نگویم. اگر اربعه را آوردیم، اسم اربعه در میان آمد، باید حرف صاحب قوانین را قبول کنیم، دیگر چاره ای نداریم، چون حرف صاحب قوانین اینه که با قید حجیته، و اون وقت اشکال هم بر ما باقی میماند که این مسائل از مسائل علم اصول خارجی شد. یا اگر چنین چه ذات دلیل را موضوع میدانیم، باید قید اربعه را بیاندازیم، اول رد بر صاحب قوانین، دوم رد بر صاحب اصول. اما ان نخصص الموضوع بالادله الاربعه، یا تخصیص میدهیم، میگه موضوع علم اصول چهار تایه، اگر چهار گفتیم حرف صاحب اصول به جایه، باز با قید حجیت باشد نه بی قید حجیت. فیجب ان نلتزم، واجب است بر ما این که ملتزم بشیم به اون چیزی که ملتزم شده به او صاحب قوانین، یعنی با قید حجیت موضوع بدانیم. خب وقتی این ملتزم شدیم چی میشه بر ما؟ همون اشکالی که بر صاحب قوانین بود بر ما وارد میشه. فتخرج مباحث هذا المقصد، مباحث هذا المقصد خارج میشود از علم اصول. یا این کارو بکنیم، و اما و یا این که اربعه را نیاریم، و اما ان نعمم الموضوع کما هو صحیح، صحیحش اینه علا فرضی که علم اصول موضوع میداشت، موضوع وحدانی یا امر مشترک بین همه، ما بس تعمیم میگفتیم ذات ادله. ان نلتزم بملتزم به صاحب الفصول، اون وقت بله اگر چهار تا رو انداختیم ملتزم میشیم به مقاله صاحب فصول. صاحب فصول چی فرمود؟ فرمود ذات دلیل موضوعه، و ذات دلیل اگر موضوعه باید اربعه را بیاندازیم. و نه تدخل مباحث هذا المقصد، اون وقت داخل میشه مباحث این مقصد در مسائل علم اصول. و کیف کان، موضوع مقصد سوم چه شد؟ ایشون چه فرمود؟ آره کل ما یصلح، کل ما یصلح، خدا کنه 20 باشد، 15 باشد، 10 باشد، 4 باشد، یکی باشد، کل ما یصلح ان یکون حجتان، تمام اونها موضوع مقصد سوم، از همه اونها بحث میکنیم. این کلمه رو یاد بگیریم. فالالتزام به ان الموضوع، حالا رفت بر رد صاحب فصول، از یک طرف ملتزم باشیم به ان الموضوع هی الاربعه، بله خواندیم دیگه، نعمم رو نخواندیم، یه خدمون کما هو صحیح به کل ما یصلح ان یدعا انه دلیلون. بله تعمیم بدهیم موضوع را، برای چی تعمیم بدهیم؟ تعمیم بدهیم لکل ما یصلح، برای هر چیزی که قابلیت دارد این که دلیل باشد، اونو میگه موضوع مقصد سومه، و به تبع موضوع اصل علم اصولم همه اونها میشه. و تدخل مباحث هذا المقصد فی مسائل العلم. فالالتزام، فای نتیجه، از این حرف ما نتیجه این شد، ملتزم شدن به این که موضوع مقصد سوم هی الاربعه، چهارتایه، بعدش ملتزم بشیم که این چهارتا هم با قید حجیت نیست، بی قید حجیته که صاحب فصول فرموده. این دو تا از قبیل کوسه ایرش فهم می شود، یعنی زدان لا یجتمعان، یا اسم چهار را بینداز بگو ذاتی دلیل، یا اگر اربعه را میگی با قید حجیت بس بگویی. غرض بین دو تا کلام صاحب فصول قابل جمع نیست، که از یه طرف بگویم موضوع چهار تا بیشتر نیست، و اگر چهار تا با قید حجیت چهار تا، و الا بی قید حجیت باشه چهار 15 تا نیست، تمام اونهایی که اینجا بحث می شود. بله فالالتزام به این که موضوع چهار تایه از یه طرف، بعدش هم ملتزم باشیم به این که این چهار تا هم بی قید حجیت موضوعه، این دوتا کلام با هم لا یجتمعان، قابل جمع نیست، اینم رد بر صاحب اصول. و هذا احد الشواهد، و این که اینجور به بنبست گیر می کنیم، یکی از شواهد است بر تعمیم موضوع علم الاصول، که باید عمومیت داشته باشد موضوع علم اصول به غیر ادله اربعه، چون اگر اربعه را با قید حجیت بگیریم اکثر مسائل از علم اصول خارج میشه، اینه که ما نمیتونیم بپذیریم، پس باید چی بگیریم؟ ذات دلیل. ذات دلیل رو اگر گرفتیم خودش دلیل میشه، ولی اینکه چهار تا نیست. موضوع علم اصول عام‌تر از چهار تا لغیر الادله الاربعه و هو الذي نريد اثباته هنا. و ما همین میخواستیم در مقصد سوم اثبات کنیم که موضوع علم اصول ذات ادله است، حالا هر چی باشد، 15 تا باشد، 20 تا باشد، 50 تا باشد. و هو الذي نريد اثباته هنا. و قد سبقت الاشاره الى ذلك صفحه 6 من الجزء الاول، در جزء اولم اینو اونجا بیان کردیم که موضوع علم اصول، منتها اونجا به عنوان موضوع کلی علم اصول، اینجا هم به عنوان موضوع مقصد و یا ام البحث. نتیجه چی میشه؟ نتیجه از حرف ما اینه و نتیجه ان الموضوع الذي موضوع آنچنانهی که یبحث عنه بحث میشود از اون موضوع در این مقصد کدومه؟ کل شیء یصلح ان یدعا قابلیت داشته باشه که ادعا کنه کسی که حجته، ولو فعلا حجیت نداشته باشه، همین که قابلیت داشت اون داخل در موضوع علم اصوله و داخل در موضوع مقصد سوم. و یا ام البحث عمومیت پیدا میکند بحث مقصد سوم کل ما یقال، هر چیزی را که گفته، ولو ابو حنیفه هم گفته باشه که حجته، اون داخل در موضوع علم اصوله، باید ما ازش بررسی کنیم ببینیم واقعا حجته یا حجیت نداره. كل ما يقال انه حجته ويدخل فيه داخل مشى در موضوع مقصد السبوم البحث عن حجيه خبر الواحد از مسائل مقصد السبوم و از مسائل علم اصوله و بحث از حجيه ظواهر بازم از مسائل علم، بحث از شهرت از مسائل علم. بينما اگر چهار تا رو میگفتیم بحث از شهرت چی میشد؟ این دیگه استدراج بود، استدراج در کلام بود و الا اصلا مربوط به علم اصول نبود، چون علم اصول اونه که بحث از موضوع خودش بشه، موضوع خود علم اصول شهرت که نبود، چهارتا بود، این که داخل چهارتا نیست. والاجماع المنقول، اجماع منقول هم همینطور، والقیاس والاستحسان بقیه، همه اینها داخل در موضوع مقصد سوم هست. والاجماع والعقل و نحو ذلك بالاضافه الى البحث عن اصل الكتاب والسنه والاجماع والعقل فما ثبت انه خب. این 10-15 چیز که همش موضوع مقصد سوم شد، ما چیکار میکنیم در این مقصد سوم؟ بررسی میکنیم هر مقداری که فما ثبت انه حجه من هذه الامور 15 گانه اخذنا به، اخذ میکنیم بهش و استنباط میکنیم از اول طهارت تا آخر حدود و دیاد رساله ایمون را منویسیم و کم کم نوبت در چاپخانه میگیریم اگر کاغذ خیلی گران نباشد. اخذنا به، اخذ میکنیم و ما لم یثبت و هر مقداری از این اموری را که اینجا بحث کردیم و دیدیم که حجیت ندارد به عنوان ضد انقلاب ترکش میکنیم، اصلا دیگر پیش نمیگردیم. ترحناه کما یدخل فیه ایضا داخل میشود در موضوع مقصد سوم البحث عن مسئله تعادل و تراجه، مسئله تعادل و تراجه را آقایان بدانند که داخل در مقصد سومه. چرا؟ چون مقصد سوم از چی بحث میکنند؟ بحث میکنند از حجیت. بحث تعادل و تراجع هم در حقیقت بحثی از حجیت منتها در خبر در دو جا بحث میکنیم، یه بار خبر معارض ندارد ولی خبر خبر شخص واحده، آیا خبری واحد بر ما حجته یا حجت نیست، اینه به اسم مسئله حجیت خبر واحد اسم میداریم. بار دوم بعد از اون که ثابت شد که اگر معارض نداشت حجت، دوباره بحث میکنیم اگر دو تا خبر حجت با هم تعارض کردن عند تعارض کدامش بر ما حجته، بازم در نتیجه بحث چیه؟ بحث از حجیته، اینم داخل مباحث حجت. اینه که در جزء اول این تعادل و تراجه را خاتمه قرار داده بود به عنوان جزء پنجم کتابش، از اونجا برگشت اینجا گفت که نه، این در مقصد سوم داخله و مجموع کتاب اصول مظفر چهار جز می شود، جز اول در مباحث الفاظ، دوم در مباحث عقلیه، سوم در مباحث حجج محجج، چهارمش هم در اصول عملیه. تعادل و تراجه را داخل کرد در موضوع مقصد سوم، لأن البحث فیها، بحثی در باب تعادل و تراجه در حقیقت بحث از چیه؟ بحث نه از آسمان نه از زمین، بحث از حجیت. خب اگر بحث از حجیت داخل مقصد سوم دیگه، چون مقصد سوم رو از اول ما مشخص کردیم، گفتیم در مقصد سوم بحث از حجیته، ان تعیین ما هو حجه، تعیین کنیم که از این دوتا خبر که با هم برخورد دارن کدومش حجته و دلیله، من بین المتعارضین، فتکون فای نتیجه. وقتی اینجوریه نتیجتا باب تعادل و تراجع به چی برمیگرده؟ فتکون المسئله، یعنی مسئله تعادل و تراجع از چیه؟ من مسائل مباحث الحجه. منتها آقایان جای یه نکته ادبی دقت کنن، تعادل و تراجع دو تا خبر که با هم تعارض میکنن، تعادل معناش چیه؟ نمیگه آدم معتدله، یعنی چی؟ متساویه. تعادل یعنی تساوی، این خبر بر اون ترجیح ندارد، اونم بر این ترجیح ندارد. تعادل مفرده ها، تعادل را مفرد آورد. چرا؟ چون که دو تا خبر اگر با هم مساوی باشن یه حالت دارد دیگه، چند قسم که نیست، اگر مساوی بود همش یه صورته، لذا تعادل. اما تراجه، تراجه جمع چیه؟ جمع ترجیح، ترجیح را جمع آورد. چرا؟ چون دو تا خبر که با هم تعارض میکند اگر مرجح داشته باشد، مرجح که یه دانه نیست، در 20 چیز مرجحه، گاهی یک چیز ترجیح دارد، گاهی به یک چیز ترجیح دارد، و لذا مرجحات و ترجیحات فرق میکند، از اینجا ترجیح را جمع آورده. این مطلب را ملتفت باشید. و نحن جعلناها، آن عذرش هم از آقایان میخواهند، و ما میگه قرار داده بودیم در جزء اول صفحه 8 این مسئله تعادل و تراجع را خاتمه قرار داده بودیم برای علم اصول. خوب متوجه باشین آقایان، فردا انشالله آقایان مدرس میشن و رسائل را بناست که تدریس بفرمایین. خود در رسائل شیخ با اون عظمت که یکی از اساتید ما در حوزه نجف میفرمود اگر شیخ انصاری در علم اصول ادعای نبوت میکرد، تا دو سال میتوانید طلبه ها را گول بزند، و واقعا طلبه خیال میکردن که پیامبر ها اونقدر متبحر بوده، ولیکن با همون تبحرش مسئله تعادل و تراجع را به عنوان خاتمه در رسائل ذکر کرده، و این هیچ وجه درست نیست. چرا؟ ولیکن که تعادل و تراجع اولا در مقصد سوم داخله، از مباحث حجت، و ثانیا اقلا در بحث سوم هم داخل نباشه، اقلا از مسائل علم اصول که هست. و اگر از مسائل علم اصول، چرا خاتمه قرار میدید؟ خاتمه معناش میدونی خاتمه ای کتاب یعنی چی؟ ها؟ اونایی که کتاب می‌نویسن در آخرش یه خاتمه می‌نویسن، خاتمه یعنی چی اگر گفتین؟ خاتمه یعنی مطالبی که از خود کتاب نیست، یه اندک مناسبتی دارد، و حالا که تعادل و تراجع از مسائل علم اصول هست یا نیست؟ ها؟ ولذا شاگردش صاحب کفایه وقتی آمد تعادل و تراجع رو از خاتمه درآورد، چیکار کرد؟ یکی از مقاصد، مقصدهای علم اصول جداگانه همین باب تعادل و تراجع را نوشتن کفایه، یک قدمی از شیخ جلوتر زد، ولی اونم درست نبود. چرا اون یه مقصد جداگانه نوشت؟ این حقش اینه که در کدوم مقصد باید درج بشه این؟ این قدم سوم بود اصلاح، در دو قدم اصلاح شد ها. یکی از خاتمه در آمد داخل مسائل علم اصول شد، و یکی هم این که در مباحث حجت داخل شد. این بهترین راهشه که تا هنوز ایشون انتخاب کرده. اینا رو خوب بدانید. میگه ما اونجا خاتمه قرار داده بودیم اتباعا لمنهج القوم و احتراما لشیخنا الاعظم العلامه الانصاری، برای احترام شیخ، چون شیخ خاتمه در رسائل قرار داده بود، ما هم تعادل و تراجع را خاتمه کتابمون قرار داده بودیم. لمنهج القوم و راینا، ولی الان دیدیم که نه، و الان رأی ما، یعنی راینا یعنی رأی ما این شد که عدول کنیم عن ذلک، از این که اینه یه جزء علاهده قرار بدیم، رعایتا لواقعها. این عدول ما دو نکته دارد. نکته اول چی؟ حق مطلب اینه، برای اینکه این داخل مباحث حجت و اونجا باید جایش همون جای ذکر شد، و ثانیا للاختصار، عوض این که اصول فقه همش پنج جز بشه، چهار جز تمامش میکنه، چون آقایانم وقت ندارن، از این طرف انشالله تبلیغ، از این طرف هم مسائلی و وظائفی و مسئولیت هایی در پیشگاه خدا و در پیشگاه انقلاب و در پیشگاه امت، و از این طرف هم بناست که آقایان مجتهد بشن. چهار جز را بخوانند بهتره یا پنج جز را؟ بارک الله. فکر میکنن. خب اونا اشتباه کردن دیگه، ولی ما هم اشتباه کنیم؟
نه
میاره دیگه، الان ایشون میگن توی همین جا میگه، خیال کردی آخرش میگه؟ نه گفتم که ایشون اونا رو خطا میداند، گفتم دیگه دو تا نکته داشت، نکتهش منتبه نشدی. اولا رعایتا لواقعها، واقع امر، واقع مطلب اینه که با سوی مقصد سوم باید ذکر شود، و ثانیا للاختصار. خب این مطلب اول فهمیده شد. مطلب دوم معنا الحجیه، خیلی بحث دامنه‌دار، بحث دقیقه ها. حجت زیاد شنیدیم از اولی که داشتیم سیوتی می‌خوندیم یا از معالم، از معالم شنیدیم حجت حجت تا امروز. ولی که قسم حضرت عباسی، از ما اگر سوال کنن بیخ خر ما رو بگیرن الان، حجت یعنی چی؟ میتوانیم جواب بگوییم؟ ها؟ دلیل قاطع؟ و این فرمایش جناب عالی که نشد. الحج لغتن کل شیء یصلح ان یحتج بهی علی الغیر. میفرماید که آقایان خوب ملتفت باشن، حجت دو تا معنا دارد، بلکه سه تا معنا دارد ها. یه حجت لغوی داریم، یه حجت منطقی داریم، دو تا یه حجت اصولی داریم. ما که میگیم حجت و حجت، مقصود ما کدوم معنای، اگر گفتیم معنای سومه، معنای اصولی مراد ماست، نه معنای اولی. معنای حجت، معنای لغوی حجت یعنی چی؟ الحجه الغلبه علی الخصم، حجت داره در مقابل، در دعوا، در محاجه، این حجت داره یعنی غالب بر خصم، قاطع عذر. نتیجه حجت لغوی قاطع عذر، اینو خوب یاد بگیر. بر اصطلاح حجت به معنای لغت، تمام اون که در شرعت قرآن حجت به این معنا، قاطع عذر. اخبار اهل بیت حجت، خبر متواتر، خبر قطعی حجت. خود قطع، من الان قطع دارم که روزه، شب نیست، این قطع برای من حجته یا نه؟ حجته. ولی به معنای چی؟ به معنای این که عذر را قطع میکنه. اگر در واقع خدای نخواسته الان شب بوده و من نماز نخواندم به این که قطع دارم روزه، عذر من، مولا عذرش قطع دیگه، من نمیتواند اقاف کنم چون من حجت داشتم. یه معنا، معنای لغوی. یه معنای منطقی دارد. حجت در حاشیه مولا عبدالله خواندن در او فقه مظفر چیه حجت؟ حجت یعنی حد وسط. نمیگن که بله تصورات و تصدیقات در باب تصدیقات چی بحث میکنن؟ بحث از حجت دیگر، درسته؟ شکل اول میگن حجته، یعنی چی؟ یعنی صغرا و کبرا. پس حجتی در اصطلاح اهل منطق، اون صغرا و کبرایی که ازش نتیجه در میاد، نتیجه میزاین، اون صغرا و کبرا رو میگن چی؟ حجت. یا گاهی مجموع صغرا و کبرا رو حجت میگن، گاهی هم تنها اون حد وسط را که محمول در صغرا و موضوع در کبرا قرار میگن. ولی این اصطلاح دوم درست نیست ها، ملتفت باشید. اگر اهل منطق احیانا حد وسط را حجت بگوین، درست نیست. اصل حجت کدومه؟ مجموع صغرا و کبرا که یک نتیجه را میدهد، این صغرا و کبرا را میگن حجت. اینم دو تا معنا. معنای سوم چیه؟ حجت به معنای اصولی. حجت به معنای اصولی، یه معنای مختصر میکنم توضیحش انشالله برای فردا. حجت اصولی یعنی چیزی که اثبات کند متعلقش را، نه به عنوان قطع، نه به عنوان قطع و یقین، بلکه به عنوان پایین تر از حد اثبات کند متعلقش را، اینه میگن حجت اصولی. بنابراین معنای سوم، خود قطع حجته یا نه؟ نه، خود قطع حجت گفته نمیشه، چون قطع اثبات میکنه متعلقش را، قطعی اثبات میکنه نه غیر قطعی، درسته یا نه؟ پس حجت اونیست که شارع نصب کرده باشد و اعتبار بهش داده باشد و اثبات کند متعلقش را، نه به عنوان قطع و یقین، بلکه به عنوان ظن و گمان. این معنای حجت اصولیه. بس تو اینجا یا بخوانیم عبارت هم بخوانیم یا نه؟
بله
خیلی خوب گوش کن. پس آقا الحجه لغتن کل شیء یصلح ان یحتج به علی الغیر، هر چیزی که با اون احتجاج کنیم بر غیر، غالب بشیم بر غیر، اینه میگه حجه. و عرض کردم که به معنای قطع عذر، غلبه بر طرف، یا عذرش را قطع میکنیم یا او را قناعت میدیم، از این دو حالت بیرون نیست. و لذا میفرماید و ذالکه و این حجت که احتجاج بر غیر بشه به چه معنا؟ با این تفسیر، تفسیر میکند حجت لغوی را به ان یکون بهی، به واسطه اون دلیل حجتی که داریم به سبب اون ظفر پیدا کنیم و غلبه پیدا کنیم بر غیر، یعنی بر خصممان، بر طرفمون. عند الخصومت ما، مراد از این خصومت نزد و بگیر، بلکه مراد از خصومت محاجه در وقت احتجاج. من میگم روز شما میفرمایین شبه، اون یه دلیل شما آوردین مرا اسکات کردین، میگین من حجت داشتم، یعنی غالب شدم بر و الظفر علی الغیر، ظفر پیدا کردن بر غیر و بر طرفم بر دو قسمه، اما به اسکاته و قطع عذره و ابطاله، یا طرف را ساکت میکنیم یعنی قانعش میکنیم، به مبنای خودمان میآوریم که دست از مبناش بردار، از حرف خودش دست برمیداره، یا این کارو میکنیم. یا اگر اون خیلی پر رو بود، صد بارم حجت آوردیم ولی اون حرفش را رها نکرد، اقلا ما حجت داریم، یعنی به طرف میفهمانیم که من که این حرف را گفتم بی دلیل نگفتم، که اقلا طرف بفهمد که من با دلیل گفتم، حالش ولو دلیل ما را قبول نداشته باشد. اسکات طرف، بله، غلبه بر طرف، یا به اینه که ساکت کنیم طرف را. ساکت کنیم یعنی چی؟ میگه عربی شد، اسکات را فارسی معنا کن. فارسی میخواد معنا کند، میفرماد یعنی و قطع عذرهی، عذرش را قطع کنیم. خب قطع عذرم میگه عربی شد، اینه باز فارسی تر معنا کن. لذا بار سوم میخواد تفسیر کند، قطع عذر یعنی ابطالهی، حرف طرف را باطل میکنیم، حجت میآوریم و طرف هم ملتفت میشه با حجت و از حرفش دست برمیداره، این ساکت میشه، این یه صوره. و اما یا اینکه طرف خیلی لجوجه، دست از حرفش بر نمیداره، ولیکن لا اقل ما رو کتک نمیزنه، برای که من بهش ارائه میدم بابا من که این حرف را گفتم بی مدرک و دلیل نبوده، ولو مدرک و دلیل اون طرف قبول نداره، ولیکن اقلش مرا معذور میدانه، برای من عذر باشه. این معنای دوم. و اما به ان یلجئه، مجبور کند طرف را علی عذر صاحب الحجه، که من معذور بودم، من به عقیده این که اینجوریه این کار را کردم، فتکون الحجه مؤذره له، حجت عذرآور برای صاحبش. فرض فرمایید من یه حجتی روی یه حجتی عمل کردم، حجتی به معنای لغوی طبق آیه شریفه قرآن عمل کردم، در روز قیامت دیدم که نمطابق با حکم واقعی نبوده، خب اینجا برای من حجته، یعنی چی؟ این آیه قرآن بر من حجته، یعنی عذر برای من، خداوند مرا در جهنم نمیبره. چرا؟ چون من به حجت عمل کردم، عذر داشتم، عذر من همین آیه قرآن بوده، اینه میگن قاطع عذر. این یه معنی. دوم، و اما الحجه فی الاصطلاح العلمی، حجه در اصطلاح علمی، فلها برای حجت دو تا معنای یا دو تا اصطلاح، یا اصطلاحش اصطلاح اهل منطقه، یا اصطلاحش هم اصطلاح اهل اصوله. ما عند المناطق، اول اون حجتی ما موصولها، ما عند المناطق اونی که در نزد مناطق اساس حجت، و معنایش اینه، و معناها کل ما یتعلف من قضایا، هر اون چیزی که فراهم می شود از قضایا، از فراهم می شود از قضایا، از قضایا چی فراهم می شود؟ صغرا و کبرا فراهم می شود دیگه، یا به عنوان شکل اول، یا به عنوان شکل دوم، یا به عنوان شکل سوم، یا به عنوان شکل چهارم، یا به عنوان قیاس استثنائی. غرض مجموع اینها را چی میگن؟ صغرا و کبرا. پس حجتی در نزد اهل منطق عبارت است از اون قضایایی، اون چیزی که یتعلف و فراهم میشد که بیان از او چی باشد؟ من قضایا. عوض قضایا شما بفرمایید صغرا و کبرا. پس حجتی در اصطلاح منطق چی شد؟ مجموع صغرا و خوب یاد بگیر ها، بعد پیر مرشدی یادید نره. بله، کجو شد آقا؟ کل ما یتعلق من قضایا تنتجو یا تنتجو مطلوبن، که این صغرا و کبرا نتیجه میدهد یه نتیجه مطلوب را، مثل العالم و متغیر و کل متغیر حادث. این حجت، از این حجت چی دست ما آمد؟ العالم و حادث. معلومه که منطق آقایان خیلی قویه ها، مثل که 20 نمره زیر صفر دارن. فقط بیتقون الحج ایضا على نفس الحد الاوسط، و گاهی از باب مسامحه و چشم پوشی گاهی حجت رو بالا رفتم یا پایین اومدم آقا؟ ای مجموع القضايا، حجت در اصطلاح منطق مجموع قضایای است، المترابطه، که با هم ربط داره. اگر گفتین ربط چیه؟ ربطش به این معناست که موضوع در صغرا، موضوع در کبرا محمول در صغرایه، یا ربط به عبارت دیگر ربطش به این صورته، یکیش به صورت صغرایه، یکیش به صورت کبرا، این با هم مرابطه. و الا دو تا قضیه ای که اصلا با هم مربوط نباشد، من میگم زید پسر عمرو و کوی دماوندم 800 متر طول دارد، خب این دو تا قضیه شد، ولیکن اینا با هم مترابطه یا نه؟ ربطی نداره. خب وقتی ربطی نداشت اینا رو کسی میگه حجت؟ میگه یا نه؟ میگه یه عالم شیعه با یه عالم سنی هر دو بحث کردن، یکیش گفت که حق با علیه، یکیش گفت حق با عمره. عالم شیعه زرنگ بود، مردم رو گفت که آقایون همه گوش کنین، بنده با این برادرم یه مسئله علمی رو طرح کردیم ببینیم حق با کیه. ما همه مردم گوش دادن. گفت مردم من از شما سوال میکنم، عالم شیعه گفت ها، گفت که بدانین مردم ضربه فعل ماضی هست یا نه؟ و همه گفتن که بله ضربه فعل ماضی. گفت یضربو فعل مضارع هست یا نه؟ همه گفتن بله یضربو فعل مضارع. گفت فثبته، این که حق با علی ابن ابی طالب است. اون با این چه مربوط؟ این دو تا قضايا رو با هم تألیف کردن، اینه میگن حجت؟ نه، اینه کسی حجت نمیگه. قضایایی باشد که با هم مترابطه باشد ها. خصوصیات و نکات عبارات را خوب توجه کنید. التی اون چنان قضایای مترابطه ای، شما هم که میدانین که قضایا جمع دیگه، درسته یا نه؟ جمع منطقی چند تا رو میگن؟ باری کارو صغرا و کبرا شد قضایا میشه ها. التی اون چنان قضایای مترابطه ای که یتوسلو به تألیفها، به فراهم کردن این صغرا و کبرا میرسد انسان، و به واسطه ربط دادن این صغرا و کبرا، یا به عنوان شکل اول ربط بدهیم موضوع در صغرا محمول در صغرا موضوع در کبرا قرار بگیرد، یا به عنوان شکل دوم که موضوع در هر دو، یا به عنوان شکل سوم که محمول در هر دو، غرض با هم رفت. یا یتوسل الی العلم بالمجهول، ما را برساند به یک نتیجه‌ای که قبلا اون نتیجه را علم نداشتیم. علم ما به نتیجه از کجا پیدا شد؟ از صغرا و کبرا. این صغرا و کبرا یه اسمی داره، اگر گفتین اسمش چیه؟ ای باریکم همینه دیگه، بیشتر از این که ما نمیخوایم. همین صغرا و کبرا که ما را به اون نتیجه رسان و سبب علم ما به نتیجه شد، این صغرا و کبرا را اهل منطق اسمش را گذاشتن سواء کان فی مقام الخصومه، در مقام محاجه باشد دو نفر سری مطلب با هم دعوا دارن، ما احد ام لم یکن، اصلا طرف نداره میخواد تازه کتاب بنویسه، و کسی هم تا هنوز در این زمینه کتاب ننوشته که این بخواد مطلبی اون رد کنه با او طرف باشه. این یا اصطلاح. و قد یطلقون، و گاهی هم اطلاق میکنن حجت را ایضا بر نفس حد اوسط، همون که موضوع در کی محمول در صغرا و موضوع در کبرا، اون حد وسط رو میگن حجت. ولی عرض کردم این اصطلاح درست نیست ها، این اولا شاید از اهل منطق سر نزده باشد، اگرم سر زده اونا دیگر متصل بوده. یکی علی نفس الحد الاوسط فی القیاس، اون یکی. دوم، حجت در نزد اصولیین، ما عند الاصولیین، اونی که در نزد اصولیینه، و معناها عندهم، و معنای حجت در نزد علمای اصول فقها و مجتهدین و مراجع، ایدهم الله تعالی حسب تتبع استعمالها، تا وقتی که ما تتبع کنیم موارد استعمالات حجت را در علم اصول. کل شیء، خوب گوش کنید این تعریف حجت ها، کل شیء یثبت متعلقه یا یثبت، یثبت بخونم بهتره یا یثبت؟ اگر گفتین بالاخره معلوم نشد کدومش درسته. اگر یثبتو بخونم میشه فعل لازم ثبت یثبتو، این درست نیست اینجاها، باید چی بخونم؟ اثبت یثبتو. کل شیء یثبتو، هر چیزی که ثابت کنه، چی رو ثابت کنه؟ متعلقش رو. ولیکن چی جور ثابت کنه؟ ثابت یقینی؟ میفرماد نه، ولا یبلغ درجه تل همینجا رسیدیم بسه، بعد بقیه توضیحش برای فردا میشه.